بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعیاد سعید ماه شعبان و عیدی که در پیش داریم، عید الله الاعظم، این اعیاد را به همه دوستداران اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض می کنه. از خدای متعال مسئلت می کنیم که به برکت این ایام و به برکت صاحبان این ایام ما را به راهی بدارد که موجب رضای خودش و خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان باشه. با همین جمله‌ای که عرض کردم، خوش آمدگویی به همه عزیزان. مسئولیت بنده دیگه تمامه، فقط خواستم به عنوان یک پادوی خدمتگزاری در مؤسسه حضور عزیزان را خوش آمد عرض کنم و به این وسیله وظیفه‌ای که ازم برمیاد در این فرصت ادا کرده باشم. آقایون هم می‌فرمایند که بیش از این ما مزاحم آقایون بشیم، ریشی بجنبونیم، حرفی بزنیم، وقت شما را بگیریم. حالا شما به این نگاه بکنید، برای اینکه من خیلی شرمنده نشم، بالاخره تماشا کردن یه پیرمردی هم اینم یک حالتی است. گاهی آدم میره یک صحنه این تماشا کنه، چیزی هم نیست، اما همین تنوعی میشه خودش براش بله تفریح است. به این نگاه کنید که من خیلی خجل نشم از اینکه چیز قابل ارزی ندارم که وقت شما رو میگیرم. برای تبرک و تیمن این آیه قرآن رو تلاوت میکنم و چه خدای متعال لطف بفرمایید و عنایت کنه بر زبان الکن بنده جاری کنه، تقدیم حضورتون کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان اقم وجهک للدین حنیفا فاقم وجهك حنيفا للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. انتخاب این آیه هم به این مناسبت هست که ما در جامعه به عنوان دین شناس و ترویج کننده دین شناخته میشیم. مردم ما رو به این عنوان میشناسن، انشالله که اینجور هم باش. به طور طبیعی اول سوال میشه اصلا دین یعنی چی؟ قصاب تکلیفش معلومه، نانبا تکلیفش معلومه. ما که به عنوان دین شناس، ما معرفی کننده دین، مروج دین در دنیا شناخته میشیم، تکلیف ما چیه؟ این دین چیه که باید معرفی کنیم و اقامه کنیم؟ به تعبیر قرآن فاقم و چکل دین. اون آیه می فرماید شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین. تا آخر آیه شریفه. بعدش هم می‌فرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. طبعا انتظار این که بنده بحث علمی اینجا مطرح کنن که آیون ندونند و کار نکرده باشن نیست. اگه یه وقتی هم این کار از امون می اومد دیگه از امون گذشتی. به هر حال این دینی که مأمور هستیم همه مأمورند که اقامه کنن، به خصوص کسانی که متصدیان این کار هستن در درجه اول انبیا سلام الله علیه مجمعین. ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. چی بوده؟ باز ان اقیم الدین ولا تتفرق. درباره این جای تحقیق در ابعاد مختلفی وجود داره که الحمدلله این عصر ما به برکت پیروزی انقلاب این توفیق نصیب بسیاری از فضلای ما شده که در مفاهیم دینی بیشتر دقت کنند، ژرفکاوی کنند، تحقیق کنند، به چیزای ساده و پیش پا افتاده اکتفا نکنند. در این زمین هم کارهایی شده، حالا بنده اطلاع کم فرصته یا تنبلی میاد خیلی نمیتونم مطالعه کنم، ولی قطعاً در این زمینه کارهای زیاد و خوبی انجام گرفت. محتمل که ما جوان بودیم یک کارهای انجام شروع شده بود انجام میگرفت. ولی دو سه تا مسئله اساسی در برای این جا وجود داره که به نظرم هنوز هم جای کار بیشتر داره، یعنی دقت بیشتری میطلبه. یکی که اصلا دین چه ضرورتی داره برامش؟ خدا عقل داده به ما، راه زندگی رو به ما نشون داده، این همه آدم ها روی زمین هستن، بودن، هستن، چه بسا بعدن هم خواهند بود که با دین سر و کاری ندارن، دارن زندگی میکنن، زندگی خوبی هم دارن، شاید راحت تر از ما هم زندگی کنن بعضی هاشون. چه لزومی داره ما اصلا چیز به نام دین را مطرح کنیم؟ و شاید در این سایت هایی که اخیراً مثل قارچ می روید و جوانای ما را مشغول می کنه از این سوال ها و شبه ها زیاد مطرح بشه. مثلا دنبال چی می گردید شما؟ پس یه مسئله اصلا در باب اینه که ما چه نیازی به دین داریم. دوم این که آیا دین یک حوزه خاصی در زندگی انسان داره؟ ما در زندگی یک حوزه اقتصاد داریم، فعالیت و تلاش برای اینکه مردم نون در بیارن، پول در بیارن، بس شیوه های مختلفی، زراعت، صنعت، کارهای دیگری. خب این معلوم است حوزه است مربوط به اقتصاد، تکلیفش هم معلومه، دانشمندانش هم معلومن کار می‌کنه. یه حوزه است مربوط به دفاع نسبت به دشمنان خارجی، اونم یه حوزه معلومی است. ارتش باید اونجا تربیت بشه، مسئولیت بشه، به وزیر کارهاش در مقابل دشمن خارجی دفاع کنه از کش. مسئله امنیت داخلی است، باز نیروی انتظامی باید عهده‌دار حفظ امنیت داخلی اینا. آیا دینم یه حوزه خاصی داره که دین شناسان و متصدیان امور دینی در اون حوزه باید کار بکنن، کار به حوزه های دیگه نداشته باشه؟ این یه خود جوابش مشکله، به یک معنا آری به یک معنا نه. به یک معنا نه یعنی دین به ما ساختمان سازی، آشپزی، لباس دوزی، نمیدونم اینا نمیده یاد بده، اینا حوزه دین نیست. حتی کیفیت زراعت، اصلاح بذر، نمیدونم چیزهای از این قبیل، اینا هم کار دین نیست. حتی طبابت و پزشکی و اینا هم کار دین نیست. حالا اگه در روایاتی درباره طب مسائلی وارد شده و اینا، شاید اینا جزء وظایف اصلی نبوده، اینا جزء برکات ثانوی بوده که انبیا و ائمه بهش پرداختن، لطفیز کردن درباره دیگران، و الا وظیفه شون نبوده که درباره پزشکی کار بکنه. اینا حوزه دین نیست، پس ناچار دین یه حوزه خاصی داره. این جواب برای اینکه جواب نفی بدیم که دین، یعنی جواب مثبت بدیم که حوزه خاص داره. به یک معنا هم نه یعنی حوزه خاص نداره. همه افعال ما در همه حوزه ها در یک جهت مشمول دین است، و اون بعد ارزشی کار هاست کشاورزی برای همه مردم مطرح است، برای همه جوامع، اما کیفیت اون به گونه ای باشد که موجب سعادت دنیا و آخرت ما بشه، خدا بپسنده، راضی باشه، ثواب داشته باشه، گناه نداشته باشه. یعنی زکاتشو بدیم، از مال حلال، از زمین حلال، از آب حلال استفاده کنیم، اینا رو بدیم. پس در کشاورزی هم دین کار داره، اما نه از اون جهتی که کشاورزی است، با یک عنوان دیگری که نقشی است که در سعادت دنیا و آخرت ما میتونه ایفا کنه. اگه به یه شکلی باشه نتایج مثبتی داره، اگر به یه شکلی باشه نتایج منفی داره. اینا رو باید دین معرفی. سایر کار آمند تا کجا؟ این یکی از مسائله که قلم رو دین تا کجاست، شامل چه چیزهایی میشه. خب شاید شما بگید آشق شما رو معطل کردی روز جمعه، حرف این حرف رو چیه میزینه، اونا همه میدونن اینا چیه. ما رو حالا نتیجه که خواستم بگیرم شاید توجیه کنه که چرا من این فضولی ها رو میکنم. یه مسئله دیگه اساسی داره اینه که حالا این دین رو چگونه باید شناخت، راه شناخت دین چیه. حالا هر جایی، حالا چه محدود حوزه دین چه نامحدود، در اخیر چگونه باید دین رو شناخت؟ آیا یک امور تعبدی محض است یا عقل هم دخالت داره، میتونه کاشف باشه؟ اگه تعبدی هست منابعش چی هست؟ کتاب و سنت، محکمات و متشابهات، ظاهر و نص و الی آخر، بحثایی که در اصول فقه و اینا مطرح میشه، و متدولوژی فقاهت، یکی از مسائل مهمه. و بالاخره اینکه دین از نظر زمان مال یک زمان خاصی است یا بشر تا روی زمین زندگی میکنه احتیاج به دین داره. چرا اینا رو ما از مسائل اساسی دین شناسی میدونیم؟ برای اینکه در طول تاریخی که از ادیان سراغ داریم، ولی به خصوص درباره دین اسلام، درباره دیگران هم قرآن میفرماید و ما تفرقوا فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. قبلا هم اینه اختلافات و پراکندگی ها وجود داشته و قرآن همه اینا رو مذبت میکنه. در دین خودمون وقتی ملاحظه میکنیم بحث تاریخ قطعیش، حالا مظنونات و مشکوکاتش هیچ، اون اندازه که از تاریخ قطعی دین میدونیم در بان دین از همون اوائل اختلافاتی پدیدان. بعضی تصور کردن که کار دین فقط رابطه انسان با خداست. خب برایش خودشون هم توجیهاتی داشتن، استدلالاتی از آیات و روایات و اینا هم بوده که حقیقت دین همون خدا پرستیست، عبادت هست. اینه که من الله تشرکو بهی شیئا، همین مبارزه با شرک و پرستش خدای یگانه همین. سایر چیزها مربوط به دنیای مردم است. دین و دنیا را در مقابل هم قرار دادن، یعنی دو بخش، نه حالا به عنوان زنده هم، دو بخش زندگی است. یا بفرمایید که گفتیم آیا دین قلمرو خاصی داره، قلمروش اینجور تعیین کرده، گفتن زندگی ما یه بخشش مربوط به خودمونه، یه بخشش مربوط به دیگرانه، یه بخشش مربوط به خداست. دین فقط اون بخشی که مربوط به خداست متکفل، نماز بخون، روزه بگیر، اما چجور تجارت بکن، چجور صنعت، چجور زندگی بکن، چجور خانه بساز، اینا ربطی به دین نداره. خیلی هم حرف بیراهی هم نیست، به نظر نمیشه. بله دیگه، اینا که مربوط گفتیم به دین مربوط نیست. پس میمونه فقط همین رابطه انسان با خدا، دین اونه. خب در این زمینه بحث های این طرفین، کسایی که مخالفن، چیزهای دیگه میگن. در طول تاریخ این بحث ها نقض و ابرام ها واقعی شده. خب کسانی میگن پس چطور در قرآن درباره مثلا اقتصاد، حتی راجع به دین، بزرگترین آیه قرآن درباره دین است، اذا تداینتم به دین، یا راجع به ازدواج یا سایر امور بحث کرده. و اینا نیازهای عادی بوده که با زمان پیغمبر اینا تطفلن دین بیان کرده. ولی حقیقت دین همون که نماز و روزه هست، همون ارتباط با خدا هست. حالا ضمناً حالا یک نصیحتی هم به یک کسی بکنن که اشکالی نداره، گفتن قرض که میدید یه جایی بنویسید، شاهد بگیرید، این نصیحت هایی بگیرید. این هم متن دین نیست، متن دین هم نماز است و روزه و رابطه با خدا است. و شاید به همین دلیل بود که کسان اینجور فکر کردن که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز هنوز جنازه پیغمبر دفن نکرده بودن، مسلمان ها وظیفه اینو خودشون دونستن که برای جامعه اسلامی فکری بکنن، رئیسی تعیین کنن. نرفتن تجهیز پیغمبر، اون پیغمبر تو خانش جنازه‌اش گذاشته شده، جمع شدن ما بعد از پیغمبر باید از کی اطاعت کنیم، بیایید با مشورت کنیم، فکر کنیم، رأی بگیریم، انتخابات باشه، کی رئیس بشه. بالاخره این کارو کردند و به همین صورت هم تا به حال در اکثریت مسلمان ها همین کارو کردند، همین روش رو پذیرفتن. کسی نگو خدا چی میگه، دین چی میگه، اون شرطی به دین داره. یه رئیسی بود از دنیا رفت، رو میگه باید کسی جانشینش باشه، کی باشه خود ما باید تعیین کنیم دیگه، دموکراسی. خب این سواله، آیا واقعا اینجوره که این امور مربوط، امور یعنی سیاست، مدیریت جامعه، اینا مربوط به خود مردمه، ربطی به دین نداره؟ یا نه دین شامل اینها هم میشه؟ سوال دیگه. از همون روزها چنین تفکری وجود داشت که اینا ربطی به دین نداره. نماز بخونید چهش روزه میگیم چهش، زکات هم بدید خیلی. به قول اون آقایی که فرستادن زکات بده گفت، و گفتید عبادت بت ها نکنیم، گفتیم چهش، گفتیم نماز بخون، گفتیم چهش، روزه بگیری چهش، حالا میخوای باج هم از اون بگیری؟ خب کسانی باج هم دادن قبول کردن، خیلی خوب باج هم میدی. اون دیگه چی؟ اون دیگه اوناش دیگه رو تو خودمونه، آزادی است، دموکراسیه، حقوق بشره، اینا ربطی به دیگران نداره. این مسئله بود و همچنان تا امروز هم میدونید در بین مسلمان ها به صورت جدی مطرحه. یه چیزی نیست که مثلا والا قدیمی شده باشه، کهنه شده باشه، کسی امروز هم میکنه مسائل مهم عالم اسلام همینه که دین در چه چیزهایی حق داره دخالت کنه. و بالاخره اینکه حالا قبول کردیم که دخل دین باید رئیس مسلمان هم را معین کنه، مال مسلمان تموم کرد و یه نفر را معین کرد و تموم شد دیگه، حالا که پیغمبری نیست که کسی تعیین میکنه و جانشینی میشه و یعنی دیگه بستگی به خود مردم. خب کسانی سریع هم نوشتن که بعد از قرن ششم و هفتم میلادی دیگه اختیار بشر، عقل بشر کامل شد دیگه، به خودش گفتن نالا دیگه تو بالغ هستی، رو پای خودت بایست دیگه، وحی نمیاد مثل یک لله دستشو بگیره دست بچه رو پا به پا ببره دیگه. بعد از قرن هفتم میلادی بشر بالغ شد، رو پای خودش بایست، احتیاج نداره ما. سوال آیا اینجوره یا نه تا روز آخر ما روی زمین هستیم احتیاج به دین داریم، احتیاج به امام داریم، احتیاج به پیشوا داریم، اطاعتش برای ما واجبه به عنوان دین. خب ملاحظه می فرمایید که از مسائلی که حالا شما ها سنتون شاید هیچ کدوم اقتضار نکنه که درست زمان طاغوت را یاد بیارید، امام که از درد دلهاش که شاید آقایون هم یادداشت کردن تو این شعارهاشون، همینجا من فرصت و غنیمت پیش برم از زحماتشون تشکر میکنم، بسیار کار خوبی کردن، این سری رو که انتخاب کردن از فرمایشات امام و رهبری بسیار بسیار کار خوبی کرد، خدا بر توفیقاتشون بیارد. تو همین فرمایشات هست و مشابهش مقصد تو منشوره روحانیت که مسائل دینی اختصاص به این چیزا نداره و تفکیک دین از سیاست یکی از حیله‌های شیطانی است که از زمان انبیا مطرح بوده و به خصوص بعد از رحلت پیغمبر خیلی کارگر افتاد این فکر. بالاخره طولی نکشید سلطنت هایی در عالم اسلام تأسیس شد که هم نسبت به خودی ها مسلمان ها و هم نسبت به دیگران کاری کردند که نام اسلام را بدنام کردند در دنیا. سلاطینی حمله کردند به کشورهای دیگه، اموالشون را غارت کردند، دخترهاشون را تجاوز کردند. هنوز هم از یک طرف ارامنه شمال ما، از یک طرف کشورهای اروپایی داغ دلی از سلاطین گذشته مسلمانان دارن که اینا به ما تجاوز کردن، اموال ما رو گرفتن، زنهای ما رو مورد تجاوز قرار دادن و بدبین هستن به اسلام و همین عناوین. البته عمدتاً به سلاطین عثمانی بدبینن، اما به پای اسلام میگذارن، میگن اینا مال اسلامی کار رو میکنن و از همینجا درس میگیرن شیاطین روز که اسلام رو بدنام میکنن به نام داعش و امثال اینا، حکومت دولت اسلامی عراق و شام رو این هی تکیه میکنن، میکنن برای اینکه اسلام رو بدنام کنن. به چی؟ با همین کارهایی که دارن میکنن دایشی ها. خب یک گروه اینجوری رفتار میکردن، یه عده دیگری هم در بین خودی های ما، حالا اینو هم میخواستم عرض بکنم که تا قبل از انقلاب امام تو این فرمایشاتشون مکرر پیداست یک سوز دلی داره از این متهجرین که اینا دخالت در امور اجتماعی و سیاسی را اصلا شأن دیندار نمیدونسته. دیندار کسی است که سرش تو لاک خودش باشه، عباش سرش بکشه، ذکر بگه. اما دخالت در سیاست و ریاست و سلطنت و فلان و بیا و برو بزن بگو، این حرف ها چطور به دین داره؟ اینا کال اهل دنیاست. با اون مثال معروفی که کتاب های فقه میزنن در باب عدالت، عادل باید خلاف مروت نکنه، یکی از خلاف مروت لباس جندی است، لباس سربازی اصلا با عدالت نمیسازه. پوشیدن لباس جندی مثال معروفی است در فقه برای خلاف مروت، که خلاف مروت ناقض عدالته. اگه یه روحانی لباس رزمی بپوشه این از عدالت میفته، مسئله معروفی است تو کتاب های فقهی. و عملا اینجوری بود. من بارها گفتم، شاید شما هم خود شما از من شنیده باشید، البته ابتکار بنده نیست، بنده هم گفتم کسانی بودن در همین زمان ما، زمان شما درک نکردید شاید، زمان ما بودن از در اداد مراجع بزرگ که شاید از بسیاری از مراجع معروف هم افضل بودن، اما هیچ که اینا رو به عنوان مرجعیت اسمم نمی برد، یادم نمی کرد، چندون اهمیتی هم نمی دادون. مرحوم آیت الله کاشانی رضوان الله، چرا؟ برای اینکه تو امور سیاسی دخواه. مرحوم آقای کاشانی با آمیسه در یه یسربی آبا آسان تقیق خونساری هست، احمد خونساری، این چهار نفر شاگرد برجسته یا مرحوم آغازی ها بودن. اون سه تا مرجع بودن در نهایت قداست و تقوا و مورد قبول عام، اما آقای کاشانیش که اسمیش به عنوان مرجع و اینا نمی بود. چرا؟ چون در سیاست دخالت میکرد، تبعید و زندان بود، گاهی زندان بود گاهی تبعید. و این به درد روحانیت نمی خوره، خلاف شأن روحانیت. خدای متعال منت گذاشت بر جامعه اسلامی به وسیله امام رضوان الله علیه، این صد را شکست، این ورق را عوض کرد. و امام یک تنه در واقع، البته کسانی دیگه بعدم حمایت کرده، ایستاد و گفت بخش عظیمی از فقه و دین ما مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. مگه میشه آدم دیندار باشه نسبت به امور مسلمین و مسائل اجتماعی اسلام اهتمام نداشته باشه؟ مضمون اون روایت معروف که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. و اونقدر در این راه مبارزه کرد، چون وقتی که فقط یک استاد در حوزه بود، فقط این مدتیشون فقط اصول درس میداد، بعد فقه هم شروع کرد و بالاخره یه استاد فقه و اصول حوزه بود، چون وقتش سعی میکرد تو درسش این مسئله را هی به هر مناسبتی هست به طلاب القا کنه که آقا دین ما شامل مسائل اجتماعی و سیاسی هست، ما مسئولیت داریم. و از همون وقت یادم سال 31-32 امام در درس اصولش گاهی مثالی که میزن راجع سعی میکند مسئله ولایت فقیه ها مطرح کنه و اطاعت از ولی فقیه، یادم نمیره این تعبیر، میگفت اگر ولی فقیه بگه این عباد تو باید بدی برای اسلام، واجب من عبام باید بده، این مثلا و حاکم اسلامی حق داره به من بگه امروز جامعه اسلامی احتیاج به این عبای تو داره، عبا تو بده، من واجبه بدم. و این وسیله با همون تدبیری که داشت آرام آرام این فکر را در حوزه شروع کرد و کم کم جا انداخت و تا اصلا موضوع دست شد در نجف که بعد طرز فکر عمومی حوزه نجف جور دیگری بود، اصلا موضوع بس شد ولایت فقیه قرار داد و داستانی که همه شما میده. این یک حرکت عظیمی بود بر خلاف مسیری که تقریبا در طول 14 قرن در عالم اسلام بفرمید حالا قدر متعقنش حدود 12 قرن بعد از غیبت کبرا شایع بود در بین. البته گوشه و کنار کسانی بودند که افکار نظرهای دیگری داشتن، اما فکر عمومی که یک فقیهی قیام کنه حکومتی را ایجاد تأسیس کنه خودش متصدی بشه هیچ سابقه نداشت. حد اکثر این بود که یک فقیه در یک کشوری در یک بره محدودی از زمان طوری بشه که حاکم اسب و احترام بگذاره، عوامل شما مثلا اطاعت کنه یا تظاهر کنه به این که من امر شما رو اطاعت میکنه، چیزی که اول حکومت صفوی برای شاه طهماسب صفوی اتفاق افتاد که از محقق کرکی اطاعت میکرد. در عهد قاجاریه برای کاشف الغطا اتفاق افتاد که فتحعلی‌شاه قاجار رو اجازه میگرفت از ایشون برای حکومت، تشریفاتی بود برای مردم را آرام کنه. الا نمیدونیم، الا علم غیب نداریم، اما ظواهر امن نشون میده که اعتقادی نداشتن برای جلب قلوب مردم، تظاهر میکردن که ما از مرجع تقلید داریم. حالا یکی از شواهدش یادم اومد، حالا یادی از مرحوم آقای بهجت شده باشه رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن که حالا سندش رو ایشون ذکر نکردن، ما هم ایشون نمیبرزیدیم وقتی ایشون بیان میکردن که سندش چیه کجاست و اینا. میفرمودن که فتحعلی‌شاه نامه نوشت برای مرحوم میرزای قمی، بعد ایشون تجلیل کرد و دختر ایشون رو برای پسرش خواستگاری کرد، یا برعکس دخترش رو پیشنهاد کرد که پسر میرزا بگیرم. الان من شک کردم. بله، یعنی پیشنهاد کرد که پسر میرزا میرزا الحمدلله مرحبا مناصرم. بله، من نوشت من به شما خیلی ارادت دارم، علاقه دارم و خواهش میکنم که این خواستگاری رو بپذیرید. ایشون نامه نوشت که صریحاً رو مرحوم آقای بهجت می‌فرمودن، من ندیدم متن این نامه رو، دنبالم تنبلی کردیم دنبالم نکردیم از نظر تا، اما ایشون می‌فرمود که مرحوم میرزا نوشت که تا نوشته بودی شما به من محبت داری، ولی من به شما بگم من محبتی به شما ندارم، برای اینکه می‌ترسم محبتی که من به شما پیدا کنم موجب این میشه که در آتش شریک شما بشم، چون پیغمبر اکرم فرمود ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، من میترسم با تو محشور بشم روز قیامت، من محبتی به تو ندارم. بعد از خدا خواست که اگر بناست این ازدواج تحقق پیدا کنه فرزند من جوان مرگ بشه، بشود، ولی اون افتخار میکرد که من مرید میرزای قمی هستم و اطاعت میکنم از اونجا. اینجا نگرفت، بیشتر به مرحوم کاشف الغطا بعد رو آورد و به عنوان یه مرجعشون کاشف الغطا رو معرفی کرد. غرض یه همچه چیزهای نهایت کاری که یه روحانی میتونست انجام بده این که سلطانی حاکمی، حالا حاکمی شهری یا سلطانی یک کشوری، این اندازه احترام بگذاره و تظاهر کنه که با امر شما رو اطاعت میکنیم. اما کسی بیاد میدون وایسه، حاضر بشه برای شهادت، سالها تبعید بشه، 10-15 سال خارج از کشور تبعید بشه، خم به ابرو نیاره، بعضش هم در حالی به کشور برگرده که هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه ایشون زنده میماند یا نه. خیلی ها به احتمال قوی میگفتن وارد فرودگاه بشه ایشون رو ترور میکنن. ولی با کمال آرامش ازش پرسیدن چه احساسی دارید در تو هواپیما از پاریس میومد؟ گفتی چی وظیفه‌ای دارم برام انجام میدم. این در طول تاریخ ما یک نعمت بسیار عظیم استثنایی بود. و حالا اگر این واقع نشده بود چه میشد؟ امروز من و شما کجا بودیم؟ خدا میدونه. حالا اینا رو عرض کردم اول که با نظر علمی و فکری و تحقیقاتی و این حرفا خیلی نریم دنبال بعضی چیزهایی که نتیجهی برای زندگی. یه آقای دیروز با اصرار از من میپرسید که توی روایتی هست که نمیدونم در آخر زمان روح الله نمیدونم چی میشه و اینا، این همین امام هست یا کسی دیگه؟ گفتم حالا این روایت داد درست باشه یا روشا برای زندگی من و شما چه تأثیری داریم؟ یا این روح الله حضرت مسیح هست که آخر زمان تش میاد، یا همین هست، یا یه چیز دیگریست، اگده هم به روح من هست، چه تأثیر در من و شما داریم؟ بهتر نیست ما وظیفه ببینیم وظیفه من و شما چیه؟ امروز من چی کار باید بکنم؟ خدا از من چی میخواد؟ کسانی وقت زیادی صرف میکنند سر یک چیزهایی که آخرش یک ظن ضعیفی است. قطعیاتی که مربوط به رفتار امروز وظیفه شرعی من هست متروک میشه. دنبال یه تحقیقات مدت ها زحمت بکشن نتیجه که ظن ضعیف پیدا بشن در عمل هم هیچ تأثیر نداشته. این تحقیقاتی که ما انجام دادیم به هر حال اون شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. این اگه بنا بود آیه نازل بشه مثلا در میان ما هم پیغمبری باشه همینا تکرار میشد و ما وصیناکم، شما هم وحی میکنه و همینا رو وحی میکنه، یکی به همه انبیا وحی شده توضیح شد. و اگه کسانی و وارث پیغمبران باشن که العلماء ورثت الانبیا، مجار الامور بید العلماء بالله، آیا وظیفه شون نیست که همین وصیتی که خدا به همه انبیا کرد اون را اجرا کنه؟ بعدش می‌فرماد و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. درسی که ما بعد اینجا بگیریم اینه که این دین هر چه هست باید رفت یاد گرفت. الحمدلله این افتخار نصیب روحانیتشی است که حیاتش وقف فرا گرفتن دین است. اما متاسفانه یه بخشی که شاید بخشی کوچکی هم از دین باشه فقط فقه، بقیه دیگهش بستگی داره به اینکه داوطلبانه این کسی بهش بپره. ولی همین هم واقعا نعمت بزرگیست و افتخار بزرگیست برای علمای شیعه که 50-60 سال 70 سال وقتشون رو صرف میکنن تمام زندگیشون رو که دین رو یاد بگیرن. دلاره یه بخش بلای مثال فردی شد یا فقط طهارت و صلات شد افتخار بزرگیست، اما نباید به این اکتفا کرد، سایر بخش های دین را هم باید شناخت. این اولین وظیفه ما هست به عنوان یک کسانی که در جامعه یک مسئولیت خاصی را عهده‌دار شدیم. پزشک بهداشت و درمان را متعهد شده، ما متعهد شدیم دین مردم را حفظ کنیم. اول باید دین را خوب بشناسیم به طور جامع و فراگیر، نه فقط از یک زاویه. کل دین را در تمام سطوحش سعی کنیم که معرفت یقینی پیدا کنیم اون جایش که ممکنه، بعدم هرچی الاقرب و فالاقرب به یقین، البته بسیارش هم فقط ظنی هست، ولی با این تازه به فرض این که ما کسی موفق بشه همه دین را به طور جامع بشناسد و هیچ زاویه ای ازش را فراموش نکند و همه ابعادش هم را بشناسه، ولی تازه تأمین نمی کنه که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. علم آمد داره، علم به دین پیدا شد و ما علم جامع هم پیدا کردیم، اما و ما تفرقوش از کجا تأمین میشه؟ مخصوصا که قرآن تأکید داره در چند جا که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، یعنی عمدن و آگاهانه ایجاد اختلاف کرده، از روی جهل نبود، جاءهم العلم. خطر مهمتر برای ما، خطر اول اینه که علم را درست، دین را درست نشناسیم. یه بعدشو فقط، بعد فردیشو، بعد عبادیشو فقط بشناسیم، یا بعد بعد معاملات ها در بعضی از قسمت ها، یا برای اینکه بعضی از معاملات را یک حیله شرعی تجویز کنیم. این کار رو میکنیم. سایر ابعادش چی؟ خیلی هاش باید اعتراف کنیم که زمین مونده، درست کارمون رو نسبت به اونا انجام نداد. تازه وقتی انجام شد نوبت میرسه به این که آیا این دستور ان اقیم الدین، اعرف الدین نیسا، اعرف الدین جاءهم العلم، علم آمد، دین رو شناختید، با شناختن تمام نمیشه کار. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، و توجه داشته باشید که تفرقتون ان بغین است، حجت بر شما تمامه. اونجایی که این اختلافات ویرانگر در دین پیدا میشه، منشأش وقتی منشأش بفهمی سوء اختیاره، نقص حجت نیست. بعد از اتمام حجت بقیان بینم، تاریخ نشون میده که وقتی بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حدود 1400 سال هم معرفت دین ناقص موند، در بسیاری از جاها، نمیگم هیچ کس در هیچ دوره، در غالب کشورها، در غالب زمانها معرفت کامل برای دین حاصل نمیشون، هر کسی یه بخشی را توفیقش رو پیدا میگه. ولی بدتر از اون این بود که تازه وقتی معرفت هم پیدا می شد، جاءهم العلم هم می شد، تازه تفرقوا بغیان بینهم، یعنی انگیزه کافی، اخلاص کافی برای اجراء دین ضعیف بود. در همین دوران خودمون نمونه هایی داریم که حالا من نمیخوام واردش بشم، همه شما کم و بیش میدونین، بازم چشم باز کنیم موارد بیشتری هم میبینیم گوشه و کنار. آگاهانه کسانی با دانسته های دین و مصالح دین مخالفت میکنه برای منافع شخصیشون و گروهیشون. بترسیم از این خطر. اول سعی کنیم دین را در همه ابعادش کامل یاد بگیریم، فقط به یک بُعد اکتفا نکنیم. ثانیاً این دین جامع و فراگیر را که به یک معنا شامل همه امور زندگی میشه، منتها از بُعد ارزشی و تأثیری که در کمال سعادت من، این را اونطوری که خدا فرموده و خواسته و به همه انبیا توصیه کرده، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، جلوگیری از پراکندگی اختلاف نظر تا میشه بعضی از اختلافات، اقلا در بعضی جایی که لزومی نداره آدم سکوت کنه. حالا کسی فتوایی داره، فتواش هم حجته، حالا چه لزومی داره من میام یه فتوای مخالفی بده، یه ایجاد اختلافی تو جامعه بکنیم. به اندازه حجت بر مردم تمام هست، مرجعی هست، فتوایی داده دارن عمل میکنن، من بیام حتما یک فتوای مخالفی هم ابراز که چی بیشه. بله، اگر بدعتی در دین گذاشته شده باید مبارزه کرد، اما صرف اختلاف فهم است، اختلاف تشخیصه، نباید دامن زد. ولی بدترش اینه که آدم بفهمه یک کاری را و عمدن به خاطر منافع شخصیش، برای مغازش، برای رونق مغازش ایجاد اختلاف. راه دیگه رو پیش. این خطر بسیار بزرگی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما، یکی از مصادیق تفرق عن بقیه مخالفت با این نظام اسلامی مقدسی است که به دست مبارک امام رضا الله علیه در این کشور بدید. مخالفت با این تئوری ولایت فقیه، با این نظام مقدس، با شخصی که متصدی اوست و بینی و بین الله بهتر از اون در این عالم زیر این آسمان کسی بهتر از اون نمیشناسیم. تشکیک کردن درباره صلاحیت، درباره بعضی رفتارها، بعضی سیاستها، بعضی موضع‌گیری‌ها، گاهی تو همین فرمایش هایی که نقل کردن تیکه‌هایی ازش، راجع به شهادت، راجع به جنگ، راجع به مسائل دیگری، آخر آخرش آقا شما مگه نمیگید فتوای هر کسی برای کسی برای خودش و مقلدینش حجت؟ شما فتواتون مخالف شما نکن، چرا تضعیف فتوای دیگری میکنید؟ به چه حجتی؟ اگر واقعا این فتوای حقیقی بود و به نفع اسلام بود و شما تضعیفش کردی، در تضعیف دین شریک نیستی؟ حد اکثر اگر کسی مقلد شماست بیاد از شما استفتا کنه، شما فتوای خودت براش. اما همینطور دیدید مراجع بزرگ ما که ما دست همشون و پای همشون رو میبوسیم، مکرر فرمودند که تضعیف نظام از بزرگترین کبائر است. با اینکه اختلاف فتوا دارند با مسئولین در خیلی از جا، اختلاف تشخیص دادند در یه موارد خاصی، اما تصریح میکنند تضعیف نظام از بالاترین کبائر است. مواظب باشیم رفتار ما یه جوری نماشه که تضعیف نظام باشه، بلکه سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم اگر یه جایی نقصانی، اشتباهی، کمبودی هست، با یک راه منطقی صحیحی که قابل اجرا باشه، قابل ما حجت داشته باشه پیش خدا، اون رو اصلاح کنیم. بزرگترین خطری که وضع فعلی ما و این نعمت عظیم الهی را برای ما تهدید میکنه همین است که از اون حرکت فکری و عملی که امام در جامعه اسلامی یعنی در این دنیا به وجود آورد ما تخطی کنیم و خدای نکرده اونا تضعیف کنیم. به عقیده بنده رو میگه تو غلط کردی به خودم. حالا بنده عقیده خودم رو میگه. شما عقیده خودتون رو عمل کن. به عقیده بنده از بزرگترین مصادیق تفرق عن بقیه است. این همان است که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن با این تعبیر که حوزه باید انقلابی باشه. انقلابی یعنی انقلابی که امام ایجاد. یعنی اسلام ناب اقامه شود. دوباره نه تو لاک خودتون یک گوشه مشغول کار فردی باشید، کار نداشته باشید به مسئولیت های اجتماعی، به وظایف سیاسی اجتماعی که به گردنتون هست، حالا یا از روی تنبلی یا از روی کج سلیقگی. این همان است که در درجه اول شیطان ابلیس، بعدم در بین شیاطین انسی شیطان بزرگ نور چشمشونه. این چیزیه که بعد از 1400 سال به کوری چشم ابلیس در عالم تحقق پیدا کرد. شما بیاید دوباره همین را احیا کنید. ارتجاع، سراشیب، سقوط، سیر نزولی، سقوط در اسفل سافلین، در واقع یعنی نابود کردن اون چه نور چشم انبیا و اولیاء خدا و وجود و مهندس ولیه است، ارواحنا فلا هست. نه ساده نگیریم، خیال نکنیم اینم خب اختلاف سلیقه ایست، گاهی یه تیکهی بیندازیم به اون مرجع، به اون نمیدونم فلان کچی یا نمیدونم. اینجا جای شوخی نیست. این برکت این ثمره خون صدها هزار شهیده که یه قطره خونش از کعبه فضیلتش بیشتر. دم المؤمن اعز عند الله من الکعبه. صدها هزار دست گلی که میوه‌های بهشتی بودن تو این عالم، کسی باور نمی‌کرد هم چیزهای وجود داشته باشه. اینا شهید شدن تا امروز من و شما اینجا میتونیم بشینیم راجع به اسلام و فقه و حدیث و اینا صحبت کنیم. اون وقت ناخودآگاه روی جهل، روی غفلت یا تغافل یک کاری بکنیم که این نظام تضعیف بشه، یعنی باز عوامل شیطانی تقویت بشه، باز پای آمریکا باز بشه به کشور، باز عوامل آمریکا در داخل دستگاه‌های حکومتی ما نفوذ پیدا بکنه و خدای نکرده در حوزه نفوذ پیدا کنه. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله. پروردگارا تو را به حق خون‌های پاکی که از اول خلقت تا به حال در راه تو ریخته شده تو را قسم میدیم این نظام اسلامی را تا ظهور ملی عصر پایدار بدار. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. ما را به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفقتر بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.